موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
از این جلسه مجموعه پیغامایی رو شروع می کنیم به نام ارتش نامرئی که درباره فرشتگان می باشه. این پیغام ما مختصر و مفید خواهد بود. این پیغام از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که هر بخش به طور مستقل قابل فهم می باشه، چون در واقع این یک موضوع الهیاتی است و ما با یک مسئله الهیاتی سر و کار داریم. بنابراین در این پیغام به فرشتگان می پردازیم، به طور خاص به فرشتگان خداشناس و خوب و مقدس و برگزیده، چنان که کتاب مقدس اونها رو به این نام میخونه. این فرشتگان نقطه مقابل فرشتگان سقوط کرده هستند که اونها رو به نام دیوها میشناسیم. ما پیغام‌های زیادی رو به این فرشتگان سقوط کرده اختصاص دادیم. به تازگی در بررسی رساله یهودا ذات و ماهیت فرشتگان سقوط کرده رو با جزئیات بررسی کردیم. پس الان نوبتی هم که باشه نوبت فرشتگان مقدسه. آقای کامیل فلاماریون، ستاره شناس و نویسنده فرانسوی، گفته جالبی داره که به نظرم میتونه به دیدگاه ما درباره این آسمان ها و این فضا و کیهان بیکران کمک بکنه. او میگوید: آنگاه فهمیدم همه ستارگان رو که در آسمان مینگریم، میلیون ها اجرام آسمانی تابناک، ستاره های به چه عظمت و درخشانی، منظومه های خورشیدی، سیاره ها و قمرها که به تعداد میلیونی و صد میلیونی یکی پس از دیگری در این فضای گسترده اطراف ما پشت هم قرار گرفتن. هرچه در زبانهای مختلف انسان روی این عالم هستی نام گذاشته، در این اقیانوس بیکران مثل یک جزیره است، مثل شهری است در یک سرزمین وسیع. در این شهر که متعلق به این امپراتوری بیکرانه، خورشید ما و منظومه اون یک خانه است، یک خانه مجزا میان میلیون ها محل سکونت. در میان این خانه خورشیدی کره زمین اتاقی است میان سایر اتاق ها. بله، در راستای کلام این ستاره شناس باید بگیم از درک وسعت این کهکشان حیران میمانیم. همیشه مردم از من میپرسند: آیا به نظرت بجز کره زمین در سیاره های دیگه موجود زنده وجود داره؟ پاسخم همیشه اینه که بله، البته که وجود داره. سراسر این عالم هستی پر از موجود زنده است. سپس جمله بعدی معمولا اینه: یعنی باور داری بشقاب پرنده وجود داره؟ منم میگم بله، من به شیء ناشناس پرنده اعتقاد دارم، اما نه به این بشقاب پرنده ها مثل بازی فریزبی با یک صفحه دایره شکل لبه دار. من گفته کتاب مقدس رو باور دارم که میگوید جمعیتی از موجودات زنده در عالم هستی وجود دارند. در واقع میلیون ها موجود زنده در فضای پیرامون ما وجود دارند. تعداد اونها بیشماره. اونها در سیطره آسمان زندگی می کنند. اونها مخلوقات شگفت انگیزند. از زمان آفرینش انسان این مخلوقات با زندگی آدمیزاد سر و کار دارند. برای نمونه رساله عبرانیان فصل 13 آیه 2 میگوید از غریب نوازی غافل مشوید زیرا که به آن بعضی نادانسته فرشتگان را ضیافت کردند. آقای جان پاتن، این مرد بی‌نظیر که در مجموعه جزایر نیو هبریدیز در اقیانوس آرام به خدمت بشارت مشغول بود، یکی از کسانی است که هفته گذشته دوباره زندگی نامه او را خوندم، چون هر بار که سرگذشت او را می‌خونم ماجرای زندگی و خدمت این مبشر با دلم صحبت می‌کنه. آقای جان پاتن تعریف می‌کنه که چگونه در طول عمرش شاهد مراقبت و محافظت فرشتگان بوده. او می‌گوید یک شب اهالی بومی اون منطقه خونه او رو محاصره می‌کنن و در حالی که دیوانه‌وار می‌رقصیدند و بالا و پایین می‌پریدند قصد جان او و همسرش رو داشتند. آقای جان و همسرش که می‌دونن از دست آن آدم خوران وحشی راه فرار ندارند زانو می‌زنند و دعا می‌کنند. چند لحظه بعد آقای جان و همسرش متوجه می‌شن از آن آدم خوران خبری نیست. اونها درون جنگل ناپدید شدند. نویسنده کتاب زندگی نامه آقای جان پاتن در ادامه می نویسه یک سال بعد رئیس قبیله آدم خوران به مسیح ایمان میاره. سپس آقای جان پاتن از او می پرسه یک سال پیش اون شبی که اعضای قبیله شما خونه کوچک ما رو که روی شنها و نزدیک ساحل بود محاصره کردند، چه اتفاقی افتاد که ناگهان از اونجا رفتید؟ رئیس قبیله در پاسخ میگه دلیلش رو از اون مردانی بپرس که همراه تو بودن، اونها باعث شدن ما از اونجا بریم. آقای جان پاتن میگه ولی جز من و همسرم کسی اونجا نبود. به گفته رئیس اون قبیله اون شب اونها صدها مرد تنومند رو دیده بودن که با لباسهای درخشان شمشیر به دست دور خونه نگهبانی می دادن. بله، آیا خدا قشونی از فرشتگان رو برای محافظت از خادمش به اونجا فرستاد؟ بسیار خوب، این اولین بار نیست که چنین اتفاقی می افته. کتاب دوم پادشاهان فصل 6 آیه 15 ماجرای بسیار جالبی رو برای ما تعریف میکنه. و چون خادم مرد خدا صبح زود برخواسته بیرون رفت، اینک لشکری با سواران و عرابه ها شهر را احاطه نموده بودند. پس خادمش وی را گفت آه ای آقایم چه بکنیم؟ او گفت مترس، زیرا آنانی که با ما هستند از آنانی که با ایشانند بیشترند. الیشع مرد خدا بود و خطر در کمین او بود. خادم الیشع میگه چه بکنیم؟ محاصره شدیم. الیشع به او میگه نترس، اونا که با ما هستند از لشکر دشمن بیشترند. حتما که اون خادم با تعجب میگه چطور میگی ما بیشتریم؟ بعد به این آیه میرسیم که خیلی اون رو دوست دارم. الیشع دعا کرده گفت ای خداوند چشمان او را بگشا تا ببیند. پس خداوند چشمان خادم را گشود و او دید که اینک کوهای اطراف الیشع از سواران و عرابه های آتشین پر است. دوستان، این ارتش نامرئی خداست. در دوران جنگ جهانی دوم، خلبان جنگنده‌ای به نام آقای ادی ریکنباکر ماجرای شنیدنی و معروفی رو درباره خودش تعریف میکنه. همه ما بارها این ماجرا رو شنیدیم که به هواپیمای او که در حال پرواز روی اقیانوس آرام بود شلیک میشه. حتی خود این خلبان نیست این ماجرا رو برای بیلی گراهام تعریف کرد. وقتی به هواپیمای او شلیک میشه، چندین هفته خبری از اون نبود. بعد که نجات پیدا میکنه، خودش تعریف میکنه که چطور هفته ها روی آب شناور بود. حالا ماجرا رو از زبان خودش بشنویم. او میگه: خیلی هم دلم نمیخواد در این مورد حرف بزنم، اما فقط همین رو بگم که 6 نفر که اونجا با من بودن به این حرفم شهادت میدن. ناگهان وسط اقیانوس سر و کله یه مرغ دریایی پیدا شد و اومد و روی سر من نشست. منم به آرامی دستم رو طرف اون پرنده بردم و اون رو گرفتم. ما اون پرنده دریایی رو کشتیم و به تعداد مساوی بین خودمون تقسیم کردیم و همه اون رو خوردیم. تا به حال خوشمزه تر از اون پرنده غذای نخورده بودم. من هیچ توضیحی ندارم جز این که خدا فرشتگانش رو فرستاد که ما رو نجات بده. حالا ماجرای دیگری رو تعریف میکنم. آیا تا به حال این ماجرا رو شنیدید؟ ماجرای سوارکاران سفید بتون، فرانسه، آوریل 1918. آقای گوین دی در کتابش به نام شگفتی کلام خدا، انتشارات مودی، سال 1957 به این ماجرا اشاره میکنه. آقای دی میگوید: هزاران نفر از آلمانی ها ماجرای سوارکاران سفید بتون رو تصدیق میکنن. اکنون از زبان یک افسر اهل پروس این ماجرا رو میشنویم. از این افسر نقل قول میکنم: ما در رأس نیروهایمون پیش میرفتیم. روحیه همه عالی بود و در عین حرکت آواز میخوندن. همه در این فکر بودن که بریتانیا اکنون شکست خورده و تنها کاری که باقی مونده اینه که بدون مانع و مخالفت جلو بریم و پاریس رو تسخیر بکنیم. در همین زمان سوتفان فریتز که کنارم بود ناگهان به بازوم زد و گفت: نگاه بکن فرمانده، یک گروه بزرگ از سوار نظام ها از اون سمت نزدیک بتون میشن، اما چرا لباس اونها سفیده و سوار بر اسب سفید هستن؟ یعنی اونها چه کسانی میتونن باشن؟ گفتم: نمیدونم، شاید نیروهای سوار نظام مستعمره بریتانیا باشن. به هر حال طبیعی بود که توقف کردیم و به تماشای اون سوار نظامان ایستادیم که با لباس‌های سفید به آرامی از میون دود ناشی از شلیک گلوله پیش می‌آمدن. واقعاً که چهره اونها در آفتاب درخشان به وضوح نمایان بود. ما شاهد بودیم که چطور گلوله های مرگبار به اون سو و آن سو پرتاب می شدند و با صدای مهیب زمین رو به لرزه در می آوردند و منفجر می شدند. دیری نگذشت که این صدا با صدای مسلسل همراه شد، تا جایی که تقریبا محال بود کسی بتونه جان سالم به در ببره. اما اون سوار نظام های سپید رنگ به آرامی پشت هم پیش اومدن، بیان که یه نفر از اونها و تا یکی از اسبان اونها تلف بشه. اونها مثل جزر و مد دریا بیان که کسی جلو دارشون باشه پیشروی کردن، در حالی که رهبر و فرمانده اونها پیشاپیش اون لشکر سوار نظام در حال حرکت بود. مردی با سیمای اعلی و قامت والا. به پهلوی این مرد شمشیر بزرگی آویخته بود که شبیه شمشیر سوار نظام ها نبود. شمشیر او مثل شمشیر دوران جنگای صلیبی بود. اون مرد به آرامی لگام اسب سفیدش رو که با افتخار جلو می رفت به دست داشت. ناگهان وحشت کردم و تا به خودم اومدم دیدم که در حال فرار از دست اون لشکر سوار نظام سپید رنگ هستم، در حالی که بسیار ترسیده و وحشت کرده بودم. اطرافم پر بود از مردانی که تا چند دقیقه پیش یه ارتش بودن، اما حالا به جمعیتی آشفته و ترسان تبدیل شده که همه پا به فرار گذاشتن و از دست اون لشکر سفید در حال فرار بودن. ولی به طور خاص همه از اون فرمانده شگفت آور که بر اسب سپید و بزرگش سوار بود در حال فرار بودن. ارتش آلمان شکست خورد. ما به خاطر اون سوار نظام سفید جنگ رو باختیم. بسیار خوب، حتما برای شما سوال پیش میاد که جریان چیست؟ این افسر آلمانی چی میگه؟ شاید مزمور 34 آیه 7 پاسخ سوال شما باشه. فرشته خداوند گرداگرد ترسندگان اوست، اردو زده ایشان را میرهانند. آیا میدونید عده‌ای از مردم درباره این ماجرای اسب سواران سپید چه نظری دارند؟ اونها معتقدند خدا دعای مردم بریتانیا رو برآورده کرد و انگلیس رو نجات داد. خدا با فرستادن ارتش نامری خودش دعای مردم انگلیس رو برآورده کرد و گوشه چشمی از لشکرهای آسمانی خودش رو به اون جماعت نشون داد. بله، احتمالش خیلی زیاده. پس میبینید که دنیا پر از این مخلوقاته. هرچند چشم انسان اونها رو نمیبینه، اما فرشتگان در هر گوشه از این کره زمین کنار آدم ها هستن. اما یک نکته جالب بگیم. معمولاً وقتی درباره دیوها حرف میزنیم، مردم اون رو بهتر باور میکنن تا وقتی که درباره فرشتگان مقدس حرف میزنیم. به هر حال فرشتگان در بعدی وجود دارند که برای ما قابل فهم نیست. آقای اینشتین چنین گفته: احتمالش زیاده همین حالا در یه بُعد دیگه یک قطار از وسط این اتاق رد میشه، ولی ما اون رو نمیبینیم چون کاملا در یک بُعد دیگره. بسیار خوب، همین الان ساختمون این کلیسا پر از فرشته است و احتمالا چند دیو هم اینجا پرسه میزنن، اما صرفا چون اونها رو نمیبینیم به این معنی نیست که اونها اطراف ما نیستن. فرشتگان در بُعد دیگری هستند که نمیتونیم اونها رو ببینیم، در حالی که اونها همه جا هستند. آقای جان میلتون، شاعر انگلیسی قرن 17 چنین گفته: میلیون‌ها مخلوق در بُعد روحانی روی کره زمین قدم برمی‌دارند که اونها رو نمی‌بینیم. بله، میلیون‌ها مخلوق. وقتی در کتاب دوم پادشاهان فصل 6 چشمان اون مرد جوان باز میشه، اونگاه اون لشکر نامری رو به چشم می‌بینه. بنابراین درباره واقعیت فرشتگان هیچ گونه شک و تردید وجود نداره. بله، فرشتگان وجود دارن و تعدادشون میلیون هاست. با این حال بیشتر مردم وجود فرشتگان مقدس رو نادیده میگیرن. چرا؟ چون موضوعاتی از جمله کمال و راستی و عدالت برای مردم خیلی جالب نیست. ما اونقدر که علاقه داریم درباره دیوها بدونیم، خیلی علاقه نداریم درباره فرشتگان مقدس اطلاعات داشته باشیم. شاید به همین دلیل باید درباره فرشتگان مقدس کمی بیشتر مطالعه بکنیم. اما گویا مطالعه درباره دیوها و ارواح پلید برای ما مردم گیرایی و جذابیت بیشتری داره. به نظرم دلیلش اینه که ما در کلیسا دنباله هر چیزی رو میگیریم که در دنیا اتفاق میفته. این روزها در دنیا بازار سردرآوردن از امور نهان و اسرار درون گرمه. حالا ما هم چون میخواییم از غافل عقب نبونیم، شیفته مطالعه درباره دیوها شدیم. ولی آیا میدونستید در کتاب مقدس 273 بار به فرشتگان اشاره میشه؟ الان به این فکر بکنید که خدا یه موضوع رو چند بار باید تکرار بکنه تا درستی اون رو نشون بده. برای خدا فقط یک اشاره کافیه. ولی اگه خدا 273 بار به فرشتگان اشاره کرده، به نظرم این تکرار به قدری است که نباید نادیده گرفته بشه. حالا شما میپرسید پس چرا اونقدر که لازمه به فرشتگان مقدس توجه نمیشه؟ بسیار خوب. اگه از بیشتر مسیحیان بخوایم کمی درباره فرشتگان توضیح بدن، آیا میدونید پاسخ اونا چیه؟ اونا میگن راستش رو بخواید فرشتگان بال دارن و لباس اونا سفیده و پرواز میکنن. بله، معلومات ما در همین اندازه است. با اینکه کلام خدا 273 بار به فرشتگان اشاره میکنه، اما چرا معلومات ما اینقدر کمه؟ الان دلایل اون رو توضیح میدم. من سراغ کتاب‌های قدیمی درباره تاریخ کلیسا رفتم تا کمی مطالعه بکنم که بفهمم چه اتفاقی در کلیسا افتاد که ما فرشتگان رو فراموش کردیم. در مطالعه و بررسی اون کتاب‌ها به موارد جالبی رسیدم. پس حالا به دلایلی نگاه بکنیم که چرا به مطالعه درباره فرشتگان مقدس بی توجه بودیم. مورد شماره یک اینه که چون الهی‌دان‌ها نمی‌خواستند درباره فرشتگان با حدس و گمان پیش برند، مطالعه درباره فرشتگان مقدس رو کنار گذاشتند. در نخستین سالهایی که الهیات مسیحی در حال شکلگیری بود، موضوعات الهیاتی بیشتر بر پایه حدس و گمان و نظریه پردازی بود. آن روزها همه حرف الهیدانها بر سر یه سری موضوعات جزئی و کم اهمیت و پیش پا افتاده بود که در خیال بافی و موضوعات عجیب و غریب خلاصه می شد. در این میان درباره فرشتگان نیز بحث و تبادل نظر فراوان بود. برای نمونه بحث درباره این بود که چند فرشته همزمان میتونن سر یه سوزن جای بگیرن. بحث دیگه این بود که آیا یه فرشته میتونه همزمان در دو مکان حضور داشته باشه، یا سرعت فرشتگان چقدره، یا اینکه فرشتگان چند وقت بعد از اون که آفریده شدند سقوط کردند. آقای دانته روزتی، شاعر و نقاش اهل بریتانیا، گفته که فرشتگان 20 ثانیه پس از اون که آفریده شدند سقوط کردند. بسیار خوب، نمیدونیم آقای دانته این رو از کجا میدونه. به هر حال این نظر ایشون بود. در ادامه بحث و گفتگوی الهیاتی، یکی از بحث‌ها این بود که آیا گناه اولین فرشته باعث گناه بقیه فرشتگان شد یا همه اونها با هم گناه کردند؟ این بحثم مطرح بود که چه تعداد از فرشتگان سقوط کردند. البته کتاب مکاشفه فصل 12 این موضوع رو روشن میکنه. سوال دیگه این بود که آیا جو زمین در حال حاضر محل مجازات فرشتگانه؟ موضوع مورد بحث دیگه صحبت درباره فرشته نگهبانه. آیا هنگام تعمید یا لحظه تولد یا حتی لحظه‌ای که نطفه هر انسان بسته میشه شما صاحب یک فرشته نگهبان میشید یا نه؟ جان کلام این که همه این گفتگوها و همه این گمان زنی ها باعث شدن پژوهشگران راستین کتاب مقدس واکنش نشون بدن و خودخواسته تصمیم بگیرن مطالعه درباره فرشتگان رو کنار بگذارن. بنابراین پژوهشگرانی که احساس مسئولیت می کردن در مقابل این بحثای ابلهانه ایستادن، حرف درباره فرشتگان رو به بعد موکول کردند و خودشون رو کنار کشیدن. اما دومین دلیل که چرا مطالعه درباره فرشتگان مقدس حتی در قرن‌های اخیر کنار گذاشته شد اینه که کلیسای کاتولیک روم به تمجید و تکریم فرشتگان روی آورد. از این رو ایمانداران شاخه پروتستان به این اقدام کاتولیکا واکنش نشون دادن. آیا می دونستید کلیسای کاتولیک در کنار پرستش خدا و پرستش مسیح پرستش مقدسان رو ترویج میده؟ یعنی کسانی که مقرب درگاه الهی هستند. در واقع تمجید و تکریم فرقی با پرستش و عبادت نداره. علاوه بر این، آیا این رو هم میدونید که کلیسای کاتولیک از قرن 4 میلادی همواره پرستش فرشتگان رو ترویج داده؟ برای نمونه آقای لودویگ اوت که خودش کاتولیکه در کتابی درباره الهیات کاتولیک خطاب به مردم کاتولیک چنین میگه: عبادت فرشتگان برای انسان مجاز است. بله، کاتولیک ها فرشتگان رو عبادت می کنن. برای همین الهیدان ها با این تعلیمات مخالف می باشن. این رو هم بگیم که کاتولیک ها بالاتر از همه فرشته میکائیل رو می پرستن. در واقع آیا می دونستید در تقویم کلیسای کاتولیک مناسبتی وجود داره به نام عید فرشته میکائیل؟ زمان برگزاری این عید 6 ماه مهر می باشه. در واقع کاتولیک ها به افتخار فرشته میکائیل و جلال دادن او دو کلیسای معروف و بزرگ ساختند. یکی از این دو کلیسا به دستور امپراتور کنستانتین چند کیلومتر خارج از قسطنطنیه یا همون شهر استانبول ساخته شد و کلیسای دیگه در شهر روم بنا شد. با این حال آیا خبر دارید قبل از قرن 4 میلادی که کلیسای کاتولیک روم پرستش فرشتگان را شروع کرد، عبادت فرشتگان یک بدعت و ارتداد به حساب می اومد؟ در رساله کلوسیان فصل 2 آیه 18 پولس به کلیسای کلوسی درباره عبادت فرشتگان هشدار میده. اما عبادت فرشتگان دقیقاً همون کاریه که در کلیسای کاتولیک انجام میدن. پس در مخالفت با پرستش فرشتگان کلیسای پروتستان تصمیم گرفت اصلا خودش رو درگیر موضوع فرشتگان نکنه و به قولی از اون طرف بام افتاد. حالا به دلیل سوم میرسیم که چرا مطالعه درباره فرشتگان دستخوش تغییر شد. این مورد برای شما کمی درس تاریخه. من این مورد رو مخالفت با بت پرستان مینامم. اولین مورد مخالفت با گمان پردازی بود. دومین مورد مخالفت با کلیسای کاتولیک روم بود. حالا سومین مورد مخالفت با بت پرستا می باشه. تا جایی که من خبر دارم، همه مذاهب دنیا و همه مذاهبی که تاریخچه اونا رو مطالعه کردم به وجود فرشتگان اعتقاد دارن. گمان نمی کنم مذهبی وجود داشته باشه که وجود فرشتگان رو قبول نداشته باشه. آیا خبر دارید در کشور چین و کشورهای خاور دور بناهای مذهبی وجود داره به نام پاگودا؟ این بناها برجایی هستند با بام‌های چند لا و ردوار. آیا میدونید چرا؟ چون به اعتقاد اونها وقتی دیوها روی سطح این برجا سر می‌خورند، این لبه‌های چند لا به اونها ضربه و سیخونک بزنند تا دیوها دیگه فکر برگشت به اونجا رو از سر بیرون بکنند. ساکنان خاور دور به وجود اروا اعتقاد دارند. بنابراین در ساختمان‌های خاور دور از این بام‌ها و سقف‌های عجیب و غریب زیاد می‌بینید، چون ساکنان خونه‌ها می‌خوان خیالشون راحت باشه که دیوها باید راه دشواری رو طی بکنن که پای اون‌ها به خونه مردم باز بشه. حالا به مکتبی به نام مکتب گنوسی می‌رسیم. این مکتب به موجودات الهی که از خدا ساطع میشن و به وجود دیوها و موجودات فراطبیعی به نام نیمه خدایان اعتقاد داشتن. نیمه خدایان موجوداتی بودن که یه نیمه اون خدا و نیمه دیگر اونها انسان یا موجود غیر انسانی بود. بله، در دین و مذهبهای گوناگون دنیا به وجود جن و فرشته و موجودات شبه خدا اعتقاد دارند. فیلسوفان بت‌پرست نیز درباره مخلوقات روحانی حرف و سخن فراوون دارند. برای نمونه سقراط فیلسوف یونانی از یک دیو خوب حرف میزنه و معتقد بود اون دیو خوب مراقب اوست. بنابراین دنیای بت‌پرستان پر است از عبادت و پرستش همگونه ارواح گوناگون و موجودات شبه خدا و نیم خدا و غیره و غیره. اما در هنگامه این همه گیجی و آشفتگی، کلیسا روی یه نفر متمرکز شد. حدس بزنید اون یک نفر کی بود؟ عیسی مسیح. کلیسا تمام موضوع فرشتگان رو به حال خودش گذاشت، چون این موضوع پر از آشفتگی و با بت پرستی آمیخته بود. ولی به نظرم مورد چهارم که چرا مطالعه درباره فرشتگان نادیده گرفته میشه به دوران خردگرایی ربط داره. دورانی که تاکید بر علم و دانش و معلومات همه جا بیداد میکرد. به معنی که دنیا وارد دوران معروف به انقلاب صنعتی شد و همه توجهات به علم جلب شد، زمانی که در قرن 18 میلادی همه چیز مشروط به خردگرایی شد و خرد انسان معیار و مبنای همه چیز شد و حرف آخر را زد، در چنین دورانی و در چنین حال و هوایی صحبت از این که تعدادی ارواح همه جا حضور دارند و در هوا معلق می باشند، صحبتی دور از عقل و منطق و به عبارتی بیخردی به حساب می اومد. برای همین صحبت درباره فرشتگان کنار گذاشته شد. عصر خردگرایی برای فکر کردن به فرشتگان مجال نداد. الان عصر خردگرایی تموم شده و به این عصر وارد شدیم. عصر اگزیستالیسم یا هستیگرایی یا دوران تجربه آموزی. با شروع این دوران مردم دیوها رو دوباره به افکار و احساسات خودشون راه دادن و فرشتگان نیز همراه دیوها از راه رسیدن. حالا به مورد پنجم میرسیم که به نظرم به دنیای مدرن و امروزی ما ربط داره. دلیل پنجم که چرا توجه مسیحیان از مطالعه درباره فرشتگان مقدس دور شده اینه که این روزها بازار سردرآوردن از امور نهان و اسرار درون گرمه و چون می‌خوایم سر از اسرار نهان در بیاریم فکرمون مشغول دیوها و ارواح پلید شد. برای همین یه پیش زمینه به شما میدم تا بدونید چرا احساس میکنم این روزها مطالعه درباره فرشتگان مقدس نادیده گرفته میشه. در این مورد کتابای زیادی وجود نداره. البته آقای بیلی گراهام درباره این موضوع کتاب تازه‌ای نوشته. به هر حال بعد از یه عمر یه کتاب در این مورد نوشته شد. باید خیلی عقب برگردیم تا بتونید کتاب و نوشته درباره فرشتگان پیدا بکنید. یکی از این کتاب‌ها که به سال‌ها قبل برمی‌گرده، یک کتاب قدیمی است به نام فرشتگان خدا، نوشته آقای گابلین و نوشته‌های کوتاه در کتاب‌های الهیات نظاممند. اما درباره فرشتگان کتاب‌های زیادی وجود نداره. برای همین معتقدم باید درباره فرشتگان مطالعه بکنیم. خدا 273 بار از فرشتگان سخن گفته. پس توجه به فرشتگان واجبه. وقتی این مجموعه پیغام‌ها را تموم بکنیم، با یه چشم دیگری به این دنیا نگاه می‌کنید که پر از مخلوقاتی است که قبلاً درک و شناختی از اونها نداشتید. اما ابدیت خودتون رو با همین مخلوقات سپری خواهید کرد. پس لازمه اونها رو بشناسید. شما تا ابد با اونها خواهید بود. برای همین بی‌معنی است وقتی به آسمان میرید از اونا بپرسید شما کیستید؟ فرشتگان قبل از اون که شما به آسمان برید اونجا هستن. الان شما میپرسید فایده مطالعه درباره فرشتگان چیه؟ بسیار خوب. به نظرم مطالعه درباره فرشتگان از زاویه‌های خیلی زیادی فایده داره. پس خوبه به این فایده ها نگاه بکنیم. فایده اول اینه که این مطالعه به شما درباره قدرت آفرینش خدا دیدگاه تازه‌ای میده. درباره حاکمیت عظیم و شگرف خدا بر دنیا و عالم هستی. شما بیشتر قدردان خدا میشید زمانی که درک میکنید خدا عجب لشکر فرشتگانی آفرید. وقتی به کار فرشتگان و عملکرد اونا پی میبرید، در مورد این حقیقت که خدا به چه میماند به یک دیدگاه کاملا تازه میرسید. دومین فایده به نظرم اینه که دل شما شاد و مسرور میشه وقتی میفهمید همه فرشتگان مقدس نه فقط خدا رو خدمت می کنن، بلکه خدا اونها رو می فرسته تا فرشتگان در خدمتی که به او می کنند من و شما رو خدمت بکنن. بله، فرشتگان مشغول رسیدگی به ما هستن. این خیلی هیجان انگیزه. احتمالات خبری از این شادتر وجود نداره. در پیغام بعدی به این موضوع می پردازیم. اما سومین مورد که چرا مطالعه درباره فرشتگان یه مطالعه مفید و با معناست این می باشه که این بررسی ما رو وادار میکنه کتاب مقدس رو مطالعه بکنیم، که البته بسیار مفیده، چون تنها منبعی که درباره فرشتگان به ما اطلاعات میده کتاب مقدس می باشه. واضحه که نمیتونیم هر 273 اشاره کتاب مقدس رو بررسی بکنیم. پس باید از این میان تعدادی رو انتخاب بکنیم. اما کل این بررسی ما رو به سمت کلام خدا میبره. در کتاب فرشتگان، ماموران مخفی خدا، آقای بیلی گراهام گفته مفیدی داره. او میگوید من معتقدم این موجودات آسمانی وجود دارند و به شکل نامحسوس به یاری ما میان. من به این دلیل به وجود فرشتگان اعتقاد پیدا نکردم که یک نفر ماجرای ملاقات شورانگیز خودش رو با یک فرشته برای من تعریف کرده. هرچقدرم تعریف اونها گیرا و با آب و تاب باشه. من به این دلیل به وجود فرشتگان اعتقاد پیدا نکردم که طبق گزارش ها گویا ظاهر بشقاب پرنده ها یا شی ناشناس پرنده به شکل حیرت آوری شبیه فرشتگانه. من به این دلیل به وجود فرشتگان اعتقاد پیدا نکردم که کارشناس متخصص در حس ششم یا چشم سوم تلاش میکنه به مردم بقبولونه ادراک فراحسی قابل اعتماده و با گذشت زمان بیشتر میتوان به قلمرو و سیطره روحانی تکیه کرد. من به این دلیل به وجود فرشتگان اعتقاد پیدا نکردم که ناگهان در هر گوشه و کنار جهان تأکید بر واقعیت وجود شیطان و دیوها یه موضوع عالمگیر شده. من به این دلیل به وجود فرشتگان اعتقاد پیدا نکردم که یکی از اونها را دیدم، چون تا به حال یه فرشتم ندیدم. من به این دلیل به وجود فرشتگان اعتقاد دارم که کتاب مقدس میگه فرشتگان وجود دارن و من باور دارم کتاب مقدس کلام راستین خداست. بله، این گفته آقای بیلی گراهام بسیار مفیده و حرف حساب. ما به وجود فرشتگان اعتقاد داریم چون کتاب مقدس 273 بار از اونها نام میبره. واقعا احساسم اینه که در پایان این مجموعه پیغام ها شما درباره این مخلوقات شگفت‌انگیز و قدرتمند و مقدس و زیبا که خدا و ما رو خدمت میکنند به یک شناخت روشن و معنیدار میرسید. الان قصدم اینه که به طور مشخص سه مورد رو بررسی بکنیم. ما میخواهیم کیستی و چیستی فرشتگان رو بررسی بکنیم و بفهمیم واکنش ما به اونها باید چطور باشه. ابتدا به کیستی فرشتگان میپردازیم و سپس به وجود و هستی فرشتگان نگاه میکنیم. همین ابتدا این رو بگیم که همیشه یه عده وجود فرشتگان رو باور ندارن. شما میپرسید آیا در دورانی که کتاب مقدس نوشته شد کسانی بودن که وجود فرشتگان رو باور نداشتن؟ پاسخ بله هست. باز میپرسید حتی کسانی که با عهد عتیق آشنا بودند؟ پاسخ باز هم بله است. حتی تعدادی از رهبران مذهبی قوم اسرائیل به وجود فرشتگان اعتقاد نداشتند. کتاب اعمال رسولان فصل 23 آیه 8 میگوید زیرا که صدوقیان منکر قیامت و فرشتگان و ارواح هستند. اینها اشخاص خردگرا و مادیگرا هستند که منکر وجود فرشتگان بودند. ولی آیا اعتقادشون درست بود؟ خیر، اصلا و ابدا. اونها در اشتباه محض بودند. شما میپرسید اون صدوقیان با این طرز فکر چطور میتونستند یهودی باشند؟ بسیار خوب، اونها یهودیان لیبرال یا آزاد اندیش بودند. اونها رستاخیز رو قبول نداشتند، در حالی که حتی قدیمی ترین کتاب عهد عتیق درباره رستاخیز تعلیم میده. ایوب میگه بعد از آن که این پوست من تلف شود بدون جسدم نیست خدا را خواهم دید و من او را برای خود خواهم دید و چشمان من بر او خواهد نگریست و نه چشم دیگری، اگرچه گرده هایم در اندرونم تلف شده باشد. ایوب از رستاخیز بدنها خبر داشت. بنابراین اون صدوقیان در اشتباه محض بودند. در کلام خدا به قدری گواه و سند و مدرک برای اثبات وجود فرشتگان فراوانه که اصلا معنی نداره اگه کسی بگه فرشتگان وجود ندارن. در واقع عهد عتیق فرشتگان رو مخلوقاتی دارای شخصیت معرفی میکنه که پیام آوران و خادمان خدا میباشن. وقتی عهد عتیق رو میخونیم فرشتگان رو همه جا میبینیم. در اصل فرشتگان در تار و پود ماجراهای عهد عتیق تنیده میباشن. اگه فرشتگان رو از سراسر عهد عتیق حذف بکنید، تنها چیزی که باقی میمونه یک آشفته بازار در هم و بر هم خواهد بود. اگه فرشتگان رو از قلم بیاندازید، ماجراها بی سر و ته خواهد بود و جای خالی فرشتگان رو در پیشبرد ماجراها به وضوح به چشم میبینید. خلاصه بدون فرشتگان ماجراها میلنگند. شما در عهد عتیق ماجراهایی رو میخونید که بدون وجود فرشتگان امکان وقوع اون رویدادها ممکن نخواهد بود. اگه فرشتگان رو از بطن ماجرا حذف بکنید، مشکلات بدون راه حل باقی میمونن. سر فرشتگان در عهد عتیق خیلی شلوغه. در عهد عتیق فرشتگان همه جا هستن. ولی اگه فرشتگان رو از کتاب مقدس حذف بکنید، یعنی خدا رو همرنگ جماعت می کنید که خیال می کنند فرشتگان رو دیدن. یعنی خدا دچار توهم و خیال شده که در کلامش از فرشتگان حرف می زنه. چون اگه فرشتگان وجود ندارن، پس اینها کیستن که خدا این همه وقت در سراسر تاریخ کتاب مقدس اونها رو به مأموریت فرستاد؟ اما عهد جدید چطور؟ اگه فرشتگان رو در عهد جدید از قلم بیاندازید، باید عهد جدید رو به کل انکار بکنید. چه کسی تولد مسیح رو اعلام میکنه؟ چه کسی به شبانان گفت کجا برن؟ پس از اون که عیسی 40 روز و شب روزه گرفت، پس از اون که وسوسه شد، چه کسی نزد او آمد و عیسی رو خدمت کرد؟ چه کسی به مقبره مسیح اومد و رستاخیز او رو اعلام کرد؟ چه کسی قرار برگزیدگان رو از 4 گوشه دنیا جمع بکنه؟ چه کسی پتروس و یوحنا رو از زندان آزاد کرد؟ منظورم اینه که اونها چطور از زندانی که در اون قفل بود و نگهبان جلوی اون نگهبانی میداد قدم بیرون گذاشتند. کار فرشتگان بود. بدون وجود فرشتگان همه این اقدامهای شگفت آور این مخلوقات فرازمینی در عهد جدید به یه سری دروغ تبدیل میشه. اگه فرشتگان وجود ندارند، اگر دیوها وجود ندارند، اگه شیطان وجود نداره، جنگ روحانی هم در زندگی مسیحی وجود نداره، پس ما در این پیغام ها مشغول چه کاری هستیم؟ یعنی آیا روی موضوعی تمرکز کردیم که اصلا وجود خارجی نداره؟ پس یعنی آیا مسیح هم فقط خیال کرد با شیطان می جنگه؟ پس مسیح هم دچار توهم شد؟ حالا کتاب مکاشفه رو بدون فرشتگان تصور بکنید. در این صورت فقط از کتاب مکاشفه سرخط فصل‌ها باقی میمونه. بله، فرشتگان در همه جای کتاب مقدس حضور دارن. از ابتدا تا انتهای کتاب مقدس فرشتگان همه جا هستند. احساس من واقعا اینه که بزرگترین و منحصر به فردترین شهادت درباره وجود فرشتگان شهادت عیسی مسیح می باشه. آیا این رو می دونستید؟ دلیل حرفم اینه که من به هرچه مسیح میگه ایمان دارم. عیسی مسیح در تعالیم خودش درباره فرشتگان حرف می زنه. در انجیل متا فصل 22 عیسی مسیح می فرماید مثل فرشتگان خدا در آسمان می باشند. در اینجا عیسی مسیح از فرشتگان می گه. در انجیل متا فصل 24 او از فرشتگان می گه. در متا فصل 18 و فصل 26 عیسی مسیح درباره فرشتگان صحبت میکنه. این آیه ها صرفاً مشت نمونه خروارن. بله، فرشتگان وجود دارن. من باور دارم فرشتگان وجود دارن، چون کتاب مقدس این رو اعلام میکنه. اما نکته دیگری رو هم به شما بگم. من به وجود فرشتگان اعتقاد دارم چون با اونها برخورد داشتم. من با فرشتگان سقوط کرده برخورد داشتم و اینو میدونم که با اونها سر و کار داشتم. من با فرشتگان مقدس هم برخورد داشتم. اما چه بسا خودم خبر نداشته باشم چون اونها رو به چشم ندیدم. اما میدونم فرشتگان اطراف ما حضور دارن. این کلام کتاب مقدسه و من خودم با شیطان و لشکرای او برخورد داشتم. مگه شما نداشتید؟ بنابراین وجود فرشتگان به صراحت اثبات شده. حالا به اصل و منشأ فرشتگان می‌پردازیم. روزی روزگاری اصلا فرشته‌ای وجود نداشت. این جمله برای شما به چه معناست؟ معنای اون اینه که فرشتگان آفریده شدن. فرشتگان مخلوقند. رساله کلوسیان فصل 1 آیه 16 میگوید آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، از چیزهای دیدنی و نادیدنی، همه به وسیله او یعنی مسیح آفریده شد. پس مخلوقاتی در آسمان آفریده شدند. شما میپرسید کدوم مخلوقات؟ پاسخش فرشتگانه. شما میگید اون چه بر زمین آفریده شد رو میفهمم. منظور ما انسان‌ها هستیم. چیزای دیدنی رو هم میفهمم. منظور ما انسان‌ها هستیم. اما چیزای نادیدنی در آسمان کدومن؟ اونها فرشتگانن. این رو هم بگیم که همین رساله کلوسیان از نام‌های مختلف فرشتگان نام میبره. تخت‌ها و سلطنت ها و ریاسات و قوات همه به وسیله او و برای او آفریده شد. عیسی مسیح فرشتگان رو آفرید. فرشتگان این عنوان ها و لقب ها رو دارن. تخت ها و سلطنت ها و ریاسات و قوات. فرشتگان قدرت ها نیز نامیده میشن. این نام‌ها و رده‌های فرشتگان در یک ارتش نامرئی. اینم ناگفته نمونه که این ارتش نامرئی بسیار منظم و مرتبه. این ارتش یک ارتش سازمان یافته است. در این ارتش رده‌ها و دسته‌ها و درجه بندی‌ها مشخصه. همه اونها آفریده دست خدا هستند. به گفته رساله کلوسیان، خداوند عیسی مسیح همه اونها رو آفرید. در همین راستا به کتاب نهمیا فصل 9 آیه 6 نگاه بکنیم. تو به تنهایی یهوه هستی. تو فلک و فلک الافلاک و تمامی لشکر آنها را و زمین را و هرچه بران است ساخته ای. این آیه نشون میده خدا نه فقط آسمان بلکه ساکنان آسمان را آفرید، یعنی فرشتگان را. به گفته این آیه خدا آسمان و ساکنانش و زمین و ساکنانش را آفرید، یعنی خدا فرشتگان و مخلوقات زمینی را آفرید. از همین یک آیه روشن و مشخصه که فرشتگان آفریده شدند. حالا به رساله اول تیموتائوس فصل 6 آیه 15 نگاه بکنیم. شاه شاهان و خداوند خداوندان، او که تنها نامیرا و جاودان است. تنها کسی که نامیرا و جاودانه کیست؟ او خداست. پس اگر تنها نامیرا خداست، فرشتگان نامیرا نیستند. اونها مخلوقند. فرشتگان آفریده شدند. این گفته اول تیموتائوس فصل 6 آیه 15 و 16 می باشه. مزمور 148 آیه 2 می گوید ای همه فرشتگانش او را تسبیح بخوانید. ای همه لشکرهای او، او را تسبیح بخوانید. ای آفتاب و ماه، او را تسبیح بخوانید. ای همه ستارگان نور، او را تسبیح بخوانید. ای فلک و افلاک، او را تسبیح بخوانید. و ای آبهایی که فوق آسمانهایید، یعنی ابرا، نام خداوند را تسبیح بخوانند، زیرا که او امر فرمود پس آفریده شدند. به گفته این آیه فرشتگان به امر خدا آفریده شدند، مثل هر مخلوق دیگه، مثل ابرها و زمین و خورشید و ماه و هر چیز دیگه. شما میپرسید آقای مک‌آرتور، فرشتگان چه زمانی آفریده شدند؟ من زمانش رو نمیدونم، ولی از قرار معلوم فرشتگان پیش از آغاز زمان آفریده شدند. فرشتگان قبل از آفرینش انسان و آفرینش زمین آفریده شدند. چون وقتی به پیدایش فصل 3 می رسیم، فرشتگان سقوط کرده بودند و شیطان در باغ عدن حضور داشت که حوا رو وسوسه کرد. کتاب ایوب فصل 38 آیه 7 می گوید هنگامی که ستارگان صبح با هم ترنم نمودند و جمیع پسران خدا آواز شادمانی دادند. این فرشته ها درباره چه سرود می خوندند و آواز شادمانی سر می دن؟ الان به شما می گم درباره چه چیزی آواز شادمانی سر می دادند. آیه 4، وقتی که زمین را بنیان نهادم کجا بودی؟ بیان کن اگر فهم داری. کیست که آن را پیمایش نمود اگر می دانی؟ و کیست که ریسمان کار را بر آن کشید؟ پایه‌هایش بر چه چیز گذاشته شد؟ و کیست که سنگ زاویه‌اش را نهاد هنگامی که ستارگان صبح با هم ترنم نمودند؟ پس می‌بینید که لشکرهای فرشتگان هنگام آفرینش جهان ترنم نمودند و آواز شادمانی سر دادند. از این رو حتما که اونها پیش از خلقت جهان آفریده شدند. بنابراین عمر فرشتگان از عمر زمین بیشتره. به این نکته توجه بکنید که فرشتگان تولید مثل نکردند. نه فرشته مادر وجود داره و نه فرشته پدر و نه کوچولوهای فرشته. همه فرشتگان مستقیم و بی واسطه آفریده دست خدا می باشن. فرشتگان قابلیت تولید مثل ندارن. در انجیل متا فصل 22 وقتی خداوندمون در این مورد صحبت می کنه، کلام خدا سریع و قاطع می فرماید عیسی در جواب ایشان گفت گمراه هستید از اینو که کتاب و قوت خدا را در نیافته اید، زیرا که در قیامت نه نکاح می کنند و نه نکاح کرده می شوند، بلکه مثل ملائکه خدا در آسمان می باشند. پس فرشتگان آسمان ازدواج نمی کنند. حرف عیسی مسیح اینه. فرشتگان تولید مثل ندارند. عزیزان به این حقیقت فکر بکنید. خدا در یک آن امر کرد و میلیون ها فرشته هستی یافتند. تک تک اونها آفریده شدند. فرشتگان تولید مثل نمی کنند و به جمعیت اونها اضافه نمیشه. علاوه بر این فرشتگان نمی میرن. بنابراین از جمعیت اونها کم نمیشه. تنها تغییری که در فرشتگان اتفاق افتاد زمانی بود که به گفته کتاب مکاشفه فصل 12 و آیه 4 شیطان مثل یک اژدها از آسمان سقوط میکنه و دم او یک سوم ستارگان آسمان رو کشیده اونا رو بر زمین ریخت. گویا یک سوم از فرشتگان سقوط کردند و به دیوها تبدیل شدند. با این حال همه فرشتگان تا ابد زنده خواهند بود. تعدادی در جهنم، تعدادی در بهشت. فرشتگان حیرت آورند. خدا اونها رو در یک آن آفرید. خدا هر فرشته رو مجزا و مستقل از فرشته دیگه آفرید. آیا میدونید من درباره فرشتگان چه اعتقادی دارم؟ من معتقدم فرشتگان مثل دانه های برف میمونن. به نظرم هیچ دو فرشته‌ای مثل هم نیستن. مردم همیشه میپرسند فرشتگان چه شکلی هن؟ آیا تا به حال توجه کردید هر نقاشی و هر صحنه‌ای که از فرشتگان میبینید همه شبیه هم و یه شکل هستن؟ در تصویرها و نقاشیها همه فرشتگان شکل هم هستند. شما ریسمانی از فرشتگان رو میبینید که به صورت سریدوزی همه یه شکل هستند. انگار خدا گفته بسیار خوب، این 1,000,000 رو به این شکلی سریدوزی میکنم، همه کروبیان رو با این نقش سریدوزی میکنم. خیر، باور ندارم فرشتگان به این شکل باشن. حالا به یه نکته دیگه هم اشاره بکنم. البته بعد در این مورد توضیح میدم. اما همینجا بگم که من معتقدم فرشتگان یه جورایی در تصویر خدا آفریده شدن. فرشتگان با این قابلیت آفریده شدن که عقل دارند، احساس دارند، اراده دارند. همچنین تک تک اونها دارای شخصیت هستند. من معتقدم خدا با یک حکم که از دهانش خارج شد گفت و میلیون ها فرشته هستی یافتند و دنیا را پر کردند، در حالی که هر یک با دیگری فرق داره. اگه خدا دانه های برف را متفاوت می آفرینه، می تونه فرشتگان را هم متفاوت با یکدیگه بیافرینه. خدا میلیون ها فرشته آفرید، هر یک منحصر به فرد. مردم میپرسند تعداد فرشتگان چقدر بود؟ الان تعدادشون چقدره؟ فرشتگان یه عمر وجود دارند و خیلی چیزا دیدند و به قول معروف سرد و گرم روزگار رو چشیدن. وقتی خدا اونها رو آفرید تعدادشون چقدر بود و حالا تعدادشون چقدره؟ جواب اینه که تعدادشون همونی که از اول بود. کار آسونی نیست که بفهمیم تعداد فرشتگان چقدره. کتاب مقدس تعداد فرشتگان رو به ما نمیگه. البته درباره تعداد فرشتگان یه دنیا حدس و گمان وجود داره. الان به چند مورد از این گمان زنی ها اشاره میکنم. در زمان تولد مسیح کلام خدا میگوید فوجی از لشکر آسمانی حاضر شده خدا را تسبیح کنان می گفتن. پس در اون لحظه انبوهی از فرشتگان ظاهر می شن. اما همه فرشتگان اونجا نبودن. در رویداد انجیل لوقا فصل 2 تعدادی از فرشتگان حضور دارن. سپس وقتی به لحظه بازداشت مسیح می رسیم، او می فرماید اگه بخوام می تونم 12 فوج از ملائکه رو اینجا فرا بخونم. یادمون باشه که در عهد عتیق یه فرشته 185,000 نفر رو هلاک کرد. اون بومیان آدمخور کار درستی کردن که به جنگل برگشتن. واضحه که نمیخواید با فرشتگان خدا درگیر بشید. حالا عده‌ای می‌پرسند بسیار خوب تعداد فوج‌های فرشتگان چقدره؟ جواب شما اینه که من تعداد فوج‌های فرشتگان رو نمی‌دونم. در این مورد عده‌ای احتمال جالبی رو مطرح می‌کنند. در انجیل متا فصل 18 و آیه 10 عیسی مسیح درباره کسانی صحبت می‌کنه که متعلق به او هستند و می‌فرماید که چقدر اونها رو دوست داره و چقدر به فکر اونهاست. سپس به این کلام جالب خداوند دقت بکنید که درباره آن کوچکان میگه حواستان باشه، یکی از این کوچکان رو حقیر مشمرید، زیرا شما رو میگم که ملائکه ایشان دائما در آسمان روی پدر مرا که در آسمانه میبینند. یعنی این کوچکان رو اذیت نکنید، چون تعدادی از فرشتگان تعیین شدن درباره اونها گزارش بدن. چقدر جالب. یعنی آیا به هر یک از این کوچکان یک گروه از فرشتگان تعلق میگیره؟ به نظر عده‌ای اگه اینطور باشه، پس دست کم باید به تعداد هر آدم یه فرشته وجود داشته باشه. البته چون در آیه نامبرده به جمع فرشتگان اشاره میشه، پس باید تعداد فرشتگان از انسانها بیشتر باشه. با این حساب میلیاردها فرشته وجود داره. اما عده‌ای معتقدند خیر، تعداد فرشتگان به اندازه تعداد ستارگانه. شما میپرسید تعداد ستارگان چقدره؟ بسیار خوب، دانستن تعداد ستارگان کمک چندانی نمی کنه، چون دست کم میلیاردها ستاره وجود داره. شما می پرسید اصلا چرا تعداد فرشتگان رو با ستارگان یکی می دونن؟ پاسخ شما اینه که چون کتاب مقدس اغلب در توصیف ستارگان و فرشتگان تشبیهات یکسان به کار می بره. فرشتگان لشکرهای آسمان نامیده میشن. گاه ستارگان نیز لشکرهای آسمان نامیده میشن. بنابراین در توصیف ستارگان و فرشتگان تشبیهات یکسان به کار میره. اما یک آیه وجود داره که میتونه در این مورد به ما کمک بکنه. سراغ کتاب مکاشفه فصل 5 بریم که میفرماید و دیدم و شنیدم صدای فرشتگان بسیار را. اینها همه فرشتگان نیستن، اما یه دنیا فرشتن. آیا کتاب مکاشفه در اینجا میگه صدای همه فرشتگان را شنیدم؟ آیا صدای بیشتر فرشتگان را شنیدم؟ آیا صدای تقریبا همه فرشتگان را شنیدم؟ خیر، این فرشتگان بسیار یعنی کمی از اونها، یعنی یه تعداد از میان بسیاری. تعداد اونها اینجا چقدره؟ عدد ایشان کرورها کرور و هزاران هزار است. حالا شما میپرسید این تعداد بسیار یعنی چند درصد؟ دوستان من جوابش رو نمیدونم، ولی میدونم تعدادشون خیلی زیاده. اگه هر بچه کوچک که یک دسته فرشته داره، پس باید تعداد فرشتگان خیلی زیاد باشه، چون فرشتگان علاوه بر مراقبت از بچه ها کارهای دیگری هم دارن. من معتقدم میلیاردها فرشته در سراسر کره زمین وجود داره. به نظرم رساله عبرانیان فصل 12 و آیه 22 در این مورد ختم کلامه. تقرب جسته اید به کوه صهیون و شهر خدای زنده یعنی اورشلیم آسمانی و به لشکر بیشماره از محفل فرشتگان. پس تعداد فرشتگان چقدره؟ بیشمار. نمیتوان اونها را شمرد. تعداد اونها از شمارش خارجه. الان یه لحظه به این حقیقت فکر بکنید. میلیون ها فرشته وجود داره. همه زیبا، قدرتمند گوش به فرمان خدا با سرعت بسیار در آسمان و زمین از این سو به آن سو میرن. منظم و مرتب، سازمان یافته تر از لشکر قیصر، ارتش اسکندر یا ناپلئون یا فرمانده ارتش امریکا در جنگ جهانی دوم به نام آقای پتن یا هر کس دیگری. حالا به صرافین فرشته فکر بکنید. به این مخلوقات زنده، تختها، سلطنتها، ریاستها، قوتها، قدرتها. به میکائیل، به این ابر فرشته و دلاور و قهرمان فکر بکنید. به فرشته جبرائیل فکر بکنید که همه جا پشتیبان قوم خداست. کتاب مقدس در مزمور 89 و آیه 6 این لشکر شگرف فرشتگان رو فرزندان زوراوران می نامه. کتاب ایوب اونها رو پسران خدا می نامه. کلام خدا فرشتگان رو خدایان می نامه. چون فرشتگان به معنای واقعی کلمه در بُعد الهی و روحانی و آسمانی وجود دارند و گرد تخت خدا حاضر می باشند. مزمور 89 فرشتگان را مقدسان می نامه. ایوب فصل 38 آیه 7 اونها را ستاره می نامه. کتاب دانیال این مخلوقات شگفت انگیز را رئیسان می نامه. همه این ارتش قدرتمند رو خدا در یک آن آفرید. خدا اراده کرد و فرشتگان هستی یافتند. عجب خداییست خدای ما. عجب خدای خلاقیست خدای ما. وقتی کتاب مقدس رو مطالعه می کنید، متوجه می شید فرشتگان در آسمان سوم حضور دارند. آسمان سوم منزلگاه خداست. فرشتگان در آسمان دوم نیز حضور دارند و در سراسر عالم هستی در گردشند. در آسمان اول هم که جو زمینه فرشتگان حضور دارند. فرشتگان در همه این طبقه های آسمان هستند و گاه در پیشگاه تخت خدا حضور دارند. در مواردی نیز مثل کتاب دانیال فصل 10 فرشتگان از یک نقطه به نقطه دیگه میرن. به گفته کتاب مکاشفه فصل 4 و 5 فرشتگان در حضور تخت خدا میباشند. در کتاب دانیال فصل 10 فرشتگان در دنیا گردش میکنند. در خیلی موارد نیز فرشتگان روی زمین میباشند. در سراسر عهد عتیق و عهد جدید شاهد هستیم که فرشتگان این مخلوقات شگفت‌انگیز روی زمین در کنار انسان‌ها هستند. این پیغام رو با چند اشاره به این که فرشتگان به چه میمانند تموم می‌کنیم. در این نکته سوم به جوهر و ماهیت فرشتگان می‌پردازیم. فرشتگان به چه میمانند؟ مورد اول اینه که فرشتگان شخصیت دارن. شما میپرسید یعنی منظور اینه که فرشتگان ربات‌های فرازمینی نیستند؟ خیر، فرشتگان شخص میباشند. اونها شخصیت دارن. شما میپرسید فرشتگان چه ویژگی‌هایی دارن که از اونها شخصیت میسازه؟ بسیار خوب، فرشتگان عقل دارند، احساس دارند، اراده دارند. شما میپرسید پس آیا فرشتگان صاحب عقلند؟ بله، البته که اونها عقل و فهم دارند. کتاب حزقیال فصل 28 آیه 12 لوسیفر رو توصیف میکنه که پسر سپیده دم و والاترین فرشته بود. کلام خدا میگه او پر از حکمت بود و کمال زیبایی. بله، فرشتگان عقل و فهم دارن. به گفته انجیل متا فصل 28 آیه 5 فرشته به زنان متوجه شده گفت شما ترسان مباشید، می دانم که عیسی مصلوب را می طلبید. این فرشته فهمید زنان برای چه کاری اونجا اومده بودند. او عقل و فهم داشت. کسی که صاحب عقل و فهمه این توانایی رو داره که با دیگران ارتباط برقرار بکنه و گفتگو بکنه. وقتی به کتاب مکاشفه فصل 17 نگاه میکنیم، به روشنی متوجه میشیم فرشتگان طرح و برنامه خدا رو درک میکنن و اون رو مکشوف میسازن. و یکی از آن هفت فرشته‌ای که هفت پیاله را داشتند آمد و گفت بیا تا چیزی به تو نشان بدهم. این کلام فرشته حاکی از عقل و فهمه. او میتونه ارتباط برقرار بکنه و گفتگو بکنه. البته فرشتگان همه چیز رو نمیدونن. اونها برخلاف خدا دانای مطلق نیستن. به گفته رساله اول پتروس فصل 1 آیه 12 فرشتگان مشتاقند به انجیل نظر بکنند. پس اموری وجود داره که فرشتگان اون رو درک نمی کنند و از اون امور شناخت ندارند. اما فرشتگان عقل و شعور دارند. با اینکه درک و فهم اونا محدوده، به هر حال مخلوقاتی فهمیده می باشند. مورد دوم اینه که فرشتگان احساس دارند. ما از اینجا میدونیم فرشتگان احساس دارن که به گفته کتاب ایوب فصل 38 آیه 7 اونها با هم سرود میخونن. همه میدونیم سرود خوندن ناشی از احساساته. فرشتگان حس شادی دارن. آیا میدونید وقتی یه نفر به مسیح ایمان میاره فرشتگان شادی میکنن؟ شادی در آسمان رخ میده وقتی یک گناهکار توبه میکنه. بله، فرشتگان میتونند شادی بکنند. یه مورد دیگه که به نظرم به احساسات ربط داره پرستش خدا میباشه. برای نمونه در کتاب اشعیا فصل 6 فرشتگان چی کار میکنند؟ فرشتگان صرافین با دو بال روی خود را میپوشانیدند و با دو پاهای خود را می پوشانیدند و با دو پرواز می نمودند و صدا زده می گفتند قدوس، قدوس، قدوس. این پرستش و ستایش خدا ابراز احساسات به حساب می آید. فرشتگان قابلیت ابراز احساسات دارند که یکی از ویژگی های شخصیت اونا می باشه. حالا به سومین ویژگی فرشتگان میرسیم. فرشتگان اراده و توانایی انتخاب دارند. خدا اراده فرشتگان رو به رسمیت میشناسه. برای نمونه کتاب عبرانیان فصل 1 آیه 6 میگوید هنگامی که نخست‌زاده را باز به جهان میآورد میگوید که جمعی فرشتگان خدا او را پرستش کنند. به عبارتی خدا می فرماید ای فرشتگان آن نوزاد را پرستش بکنید. این واقعیت که خدا فرشتگان رو به انجام کاری دعوت می کنه نشون می ده فرشتگان اراده انجام اون کار رو دارن. در واقع به همین دلیل شیطان این بلا رو سر خودش آورد که در کتاب اشعیا فصل 14 شیطان 5 بار ضمیر اول شخص مفرد رو به کار میبره و تأکید داره این کارو میکنم، اون کارو میکنم. بنابراین فرشتگان دارای شخصیت هستند. اونها ارواح آسمانی و ملکوتی نیستن که بیان که صاحب شخصیت باشن در هوا معلق باشن. فرشتگان یه سری ربات با بدنهای نرم و انعطاف پذیر نیستن. فرشتگان شخص می باشن و شخصیت دارن. هر فرشته با فرشته دیگه فرق داره. اونها منحصر به فرد هستن. این هم واضحه که فرشتگان با انسانها فرق دارن. چون کتاب عبرانیان فصل 2 میگوید عیسی مسیح انسان شد و اندکی از فرشتگان کمتر شد. در حال حاضر رده فرشتگان از ما بالاتره. اما روزی میرسه که ما بر فرشتگان سلطنت خواهیم کرد. به گفته رساله اول قرنتیان فصل 6 آیه 3 ما بر فرشتگان حکمرانی خواهیم کرد. در مسیح ما والا مقام خواهیم بود. اما چرا؟ چون هم ارث مسیح خواهیم بود. ما نیز همون میراث مسیح رو به ارث خواهیم برد. ما در مسیح هستیم. ما با مسیح یک روح هستیم. از این رو در ملکوت خدا و در ابدیت بر فرشتگان سلطنت خواهیم کرد. چون با مسیح سلطنت خواهیم کرد. عیسی مسیح در کتاب مکاشفه می فرماید بر تخت من با من خواهید نشست. اما در این عصر و دوران در حال حاضر ما اندکی پایین تر از فرشتگان هستیم. بله، فرشتگان با ما فرق دارند. البته هر دو مخلوقیم و هر دو در زمان و مکان محدودیم. هم ما هم فرشتگان برای بقای وجودمون و برای سعادتمون به خدا وابسته ایم. هر دو به خدا مسئول و پاسخگو هستیم. اما با هم فرق داریم. این هم ناگفته نمونه که آیا میدونید زندگی فرشتگان و دنیای فرشتگان مثل زندگی و دنیای ما شلوغ و پیچیده هست؟ فرشتگان اطراف ما در جنب و جوش هستند، در حالی که اونها رو نمی بینیم ولی اونها ما رو می بینن. فرشتگان روح می باشن. فرق اصلی ما و فرشتگان همینه. در رساله عبرانیان فصل 1 آیه 13 خدا درباره فرشتگان صحبت می کنه و آیه 14 می گوید آیا همگی ایشان روحای خدمتگزار نیستند؟ مردم می پرسند آیا فرشتگان بدن دارند؟ جواب خیره. فرشتگان روح می باشند. اونا مثل ما بدن ندارند. حالا به این سوالم دقت بکنید. آیا بدن شما شخصیت شماست؟ خیر. شخص بودن شما و شخصیت بودن شما در جسم شما جای داره. فرشتگان شخص هستند اما جسم و خون ندارن. شما میپرسید فرشتگان چیستن؟ آیا اونها یه ملافه سفیدن که زیر اون هیچ چیزی نیست؟ آیا فرشتگان مثل یه شبح هستن؟ فرشتگان چیستن؟ بسیار خوب. آیا میدونید اعتقاد من در این مورد چیه؟ من اعتقاد دارم فرشتگان یه سری قابلیت‌های محدود و معین دارن. آنها روح هستند و مثل ما بدن مادی و جسم ندارن، ولی از نظر مکان محدودیت دارن. فرشتگان مثل خدا نیستن. خدا روح است و خدا همه جا حضور داره. خدا حاضر مطلقه. روح خدا بیکرانها رو فرا گرفته. اما فرشتگان روحایی هستند که محدودیت دارند و یک زمان در یک مکان هستند و در زمان دیگه در مکان دیگه. اونها از اینجا به اونجا میرن. این به اون معناست که فرشتگان یک حالت و فرم به خود میگیرن که این طرف و اون طرف میرن. ما حالت و فرم فرشتگان رو نمیبینیم و اونها رو درک نمیکنیم، اما به هر حال اونها یک فرم و حالتی دارن. فرشتگان در کتاب دانیال فصل 9 پرواز میکنن و در دانیال فصل 10 فرشتگان در آسمان با هم بحث و جدال میکنن. بنابراین فرشتگان میتونن از یه نقطه به نقطه دیگه برن. این رو هم بگیم که فرشتگان از نظر زمان هم محدودیت دارن. معمولاً تصویری که مردم از فرشتگان دارن تصویر فرشتگان بالداره، اما من باور ندارم که اونها بالهای واقعی هستن. به نظرم بالهای فرشتگان نمودار سرعته، نماد اطاعت سریع و بیدرنگه. فرشتگان به قولی پرواز میکنن تا از اراده خدا اطاعت بکنن، به این معنی که به سرعت و بیدرنگ برای اطاعت از اراده خدا گوش به فرمان و حاضر به خدمت هستند. پس بحث این نیست که فرشتگان واقعا پرواز می کنند. اونها روح هستند و می تونند حرکت بکنند و این قابلیت رو دارند که برای اطاعت از خدا به سرعت از جایی به جای دیگه برند. دوباره به موضوع فرم و حالت برگردیم. من نمیدونم فرم و حالت فرشتگان چگونه هست، ولی باور دارم به هر حال یه فرم و حالتی دارن. روزی که به آسمون بریم و فرشتگان رو ببینیم میگیم پس اونها این شکلی بودن. این برای زمانی است که به آسمان بریم، ولی در حال حاضر اطلاعات زیادی نداریم. شما میپرسید از کجا این فکر به ذهن شما اومد که فرشتگان فرم و حالت دارن؟ پاسخ شما اینه که رساله اول قرنتیان فصل 15 آیه 44 منو به این فکر واداشت، چون اینجا کلام خدا میگه جسم نفسانی و جسم روحانی داریم. بسیار خوب، فرشتگان جسم نفسانی ندارن، پس باید جسم روحانی داشته باشند. بدن فرشتگان باید یک بدن روحانی و آسمانی باشه. زمانهایی که خدا اجازه میداد فرشتگان ظاهر بشن، اونها همیشه در قالب یه مرد ظاهر می شدن. البته ممکنه استثنا وجود داشته باشه، ولی این فقط یه احتماله، چون آیه‌ای در کتاب مقدس نداریم که این استثناء رو برای ما ثابت بکنه. ولی در هر موقعیت و مناسبتی که فرشتگان ظاهر شدند، همیشه در قالب جنس مذکر ظاهر شدند. در توصیف فرشتگان نیست، همیشه ضمیر مذکر به کار میره. حتماً کتاب پیدایش فصل 18 و 19 رو به یاد دارید که فرشتگان به ملاقات ابراهیم میان. اونها با ابراهیم هم سفره میشن، قدم میزنن، صحبت میکنن، سپس به شهر صدوم میرن. گویا اون فرشتگان مردان خوشقیافه بودن. اون فرشتگان فرم و حالتی به خود گرفتن که همه تونستند اونها رو به چشم ببینن. انجیل متا فصل 28 آیه 3 در توصیف فرشته‌ای که ظاهر میشه میگوید صورت او مثل برق و لباسش چون برف سفید بود. صورت اون فرشته مثل خورشید درخشان بود. البته همیشه همینطور نیست. گاه فرشتگان در قالب مردانی با ظاهر معمولی ظاهر میشن و گاه با ظاهر کاملا غیر معمولی. اما هر ظاهری که داشتند، حضورشون همیشه تأثیر شگفت انگیز داشت. برای نمونه آن بومیان آدمخور در جنگل رو به یاد بیارید که پا به فرار گذاشتند. اون سربازان آلمانی که ماجرای اونها رو تعریف کردم از ترس غالب تویی کردند. وقتی فرشته جبرائیل خبر بارداری مریم باکره رو به او اعلام میکنه، ذهن مریم آشفته میشه و به خود میلرزه. وقتی فرشته به زکریا خبر میده که صاحب یه پسر خواهد شد، ترس وجود زکریا رو فرا میگیره و دلش از وحشت پر میشه. لوقا فصل 1. کلام خدا در توصیف شبانانی که مژده تولد مسیح رو از زبان فرشته میشنوند میگوید آنها بی نهایت ترسان گشتند. با دیدن لشکر فرشتگان ترس همه وجود مردم رو فرا می گرفت. به گفته انجیل متی فصل 28 سربازان رومی که دیدند فرشته سنگ رو از جلوی قبر مسیح کنار زده از شدت ترس مثل مرده گردیدند. پس می‌بینیم که اینها فرشتگان مختلف هستند که مردم مختلف با اونها روبرو شدند. حضور فرشتگان همیشه با اتفاقها و واکنش‌های عجیب همراهه. چون با حضور فرشتگان به قول معروف به دنیای دیگری سفر می کنیم و با اتفاقی مواجه می شیم که عادی و طبیعی نیست. بسیار خوب، اینطور که مشخصه درباره این مخلوقات واقعی و پرشکوه حقایق فراوانی یاد گرفتیم و در آینده هم بیشتر یاد خواهیم گرفت. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم که به ما کمک کردی در این پیغام به مقدمه درباره این لشکر مخلوقات بپردازیم. تو خودت اونها رو تعیین کردی که هم خادم تو باشند و هم به ما خدمت بکنند. من نمیدونم فرشتگانی که برای من مقرر کردی کدوم هستند، ولی برای خدمت اونها در زندگی خودم از تو ممنونم، هرچند که اون فرشتگان رو نمیشناسم. از تو ممنونم که درباره فرشتگان کلامت رو برای ما روشن کردی تا بهتر بفهمیم و درک بکنیم که تو چه خدایی هستی و در این عالم هستی چه کارهایی انجام میدی. گویی این عالم هستی صحنه وقوع تدبیر نجات توست که فرشتگان خودت رو فرستادی تا در سرانجام رسوندن این تدبیر خدمت بکنن. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم. برای مشارکت امشب تو رو می ستاییم. در نام عیسی، آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تو یو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org